أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در طرق و راههایی بود که به وسیله اونها می توانیم منات و علت حکم اولی را دریابیم و مصلحت ها یا مفسده هایی که احکام به حسب اونها و به تبع اونها جعل شده به دست بیاوریم. اونگاه این حکم را که به تبع اون مناطات و مصالح جعل شده سرایت بدهیم به موارد دیگری که منصوص نیست. این عرض به حضور شما کلیت موضوع بحثه. البته در طریق اول که عقل مستقلن و رأسن مناطات را درک می کند و اونگاه حکم شرعی برای او ثابت می شه. اما در طرق دیگر ما از حکم شرعی و البته مناطی که از این علیل عقل ما استفاده میکنه حکم را سرایت میدهیم به غیر مورد منصوص. لذا بین طریق اول و سایر طرق یک فرق اساسی وجود داره. به همین جهت ما گفتیم طریق اول در واقع همون طریق لمیست و سایر طرق شاید با کمی تسامح طریق انی باشه. طریق اول تنقیح منات بود. ما توضیح دادیم که معنای تنقیح منات چیست و فرق اون با قیاس منصوص العله کدامه. نمونه هایی که حالا بخوایم برای این مورد برای این طریق و راه ذکر بکنیم فراوانه، نمونه بسیاره و در کتاب های فقهی بسیار میبینیم که با استناد به این طریق و راه استنباط صورت میگیره و حکم شرعی ثابت میشه. این در کتابهای متقدمین شاید کمتر باشه، اما در کتب متأخرین بیشتر به این عنوان بر میخوریم. حالا من دو سه نمونه عرض میکنم که اینها بر همین اساس حکم شرعی درشون ثابت شده. مورد اول در باب قرض. خب در باب قرض جمعی از فقها بر این عقیدند که باید مقدار قرض معلوم باشه و چنانچه کیل و وزن اون مجهول باشه این جایز نیست. در مقابل برخی عقیده دارند که مشکلی و مانعی در مورد مجهول بودن مقدار قرض وجود ندارد. یعنی اگر کیل و وزن اون چیزی که قرض داده می شود مجهول باشه، این مانعی در برابر صحت این قرض ایجاد نمی کنه. اون وقت گروه اول استدلالشون این است که ما به دلیل نفی قرار حکم به عدم جواز می کنیم، یعنی نفی قرار را در واقع مختص به بیع نمی دانن. میگن نفی قرار یک ملاک و مناطی درش وجود داره، دلیل نفی قرار بر اساس این ملاک که اگر بیع قراری باشد منجر به نزاع و خصومت میشه و در واقع دلیل نفی قرار برای جلوگیری و پایان دادن به نزاع و خصومت نهی کرده از بیع قراری. اون وقت میگن چون منات و ملاک نهی از قرار پایان دادن یا جلوگیری از خصومت و مرافع است، این منات در همه معاملات معاوضی وجود داره، لذا دلیل نفی قرار اختصاص به بیع ندارد. این دلیل در همه معاوضات جریان پیدا می کنه و عمده این است که کأنه میگن ما یقین داریم منات در نهی از بیع قراری چنین چیزی است و این منات اگر در سایر معاوضات هم وجود داشته باشه اونجا هم مشمول این نهی قرار میگیره. لذا در باب قرض گفتن اگر مقدار قرض مجهول باشه دلیل نهی بر قرار اقتضا میکنه این قرض جایز نباشد. اما در مقابل اونهایی که قائلند به این که مجهول بودن کیل و وزن در باب قرض مضر به صحت این قرض نیست، میگن این دلیل، یعنی دلیل نفی قرار، مختص به بیعه. ما نمیتونیم این دلیل را و این ملاک را در جای دیگر هم سرایت بدیم و حکم بر اساس این منات و فتوا بر اساس این منات داده بشه. خب ببینید الان اینجا به هر حال یه موردی است که دو دسته از فقها در مورد نهی از بیع قراری اختلاف دارند که آیا این نهی اختصاص به بیع داره یا از راه تنقیح منات میتوان این نهی را شامل سایر معاوضات کرد. خود این اختلاف و نزاع ضمن این که حالا به خوبی مسئله تنقیح منات رو برای ما روشن میکنه، حاکی از یه مسئله هم هست و اون این که نزاعی که در باب تنقیح منات وجود دارد در واقع نزاع صغروی است، همون که همون مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردیم، یعنی تنقیح منات قطعی را که انه همه قبول دارند که حجت و اعتبار داره. لکن اشکال در این است که آیا میتوان به نحو قطعی منات حکمی را تشخیص داد یا نه؟ حالا بعضی ها ممکنه رأساً بگن اصلا نمیشه تنقیح منات قطعی کرد، که این البته چندان طرفداری نداره، اما نوعاً اشکال در صغرای این مسئله است، یعنی در موارد متعددی این اختلاف و نزاع هست و این اشکال وجود داره و معتقدن اینجا از موارد تنقیح منات قطعی نیست و ما نمیتونیم به نحو قطعی منات این حکم را کشف بکنیم. یا مثلا صاحب جواهر در مواضع متعددی در کتاب جواهر به این راه و طریق استناد کرده و در استنباط از اون استفاده کرده. حالا من یه نمونهش رو عرض میکنم، نمونه زیاده. در مسئله نماز بر حریر و ابریشم، در حالی که شخصی بر مرکب سواره و میخواد در حال سواری یا به صورت سواره نماز بخونه، مثلا اضطراری پیش آمده که نمیتواند از مرکب پایین بیاد و در حال سکون نماز بخونه، خب اینجا بحث است که اگر مثلا در اون مرکب و کجاوه ای که روی اون مرکب قرار داده شده فرشی باشد از حریر و ابریشم، آیا نمازگزار میتواند به عنوان فرش از اون استفاده کنه و بر اون نماز بخواند؟ خب صاحب جواهر فتوا به جواز داده و در این باره به صحیحه علی ابن جعفر استدلال کرده که میگوید سألت ابا الحسن عن الفراش الحرير و مثله من الدیباج و المسلل الحرير هل يصلح للرجل النوم علی و تکاؤ و السلات؟ قال یفترشه و یقوم علی ولا یسجد علی. علی ابن جعفر میگه از امام کاظم علیه السلام پرسیدم که آیا شخص میتونه در جانمازی که ابریشمه و بر فرش ابریشمی و دیبا بخوابه، تکیه کنه و نماز بخواند؟ حضرت در پاسخ فرمود که میتواند به عنوان فرش از اون استفاده کنه و بر روی اون بایسته برای نماز، ولی سجده نکنه، بر اون سجده نکنه. اون وقت صاحب جواهر در مقام استدلال به این روایت برای فتوا به جواز نماز در این فرض فرموده و عدم و ذکر تکاؤ فی الجواب غیر قاده بعد تنقیح المنات. خب ببینید در پاسخ امام علیه السلام فقط در مورد این که اون رو به عنوان فرش قرار بده و بر اون بایسته و نماز بخونه سخن گفتن، اما راجع به تکیه دادن چیزی نفرمودن. وقت صاحب جواهر می فرماید این که تکیه دادن در پاسخ امام علیه السلام ذکر نشده، این مانعی ایجاد نمی کنه. بعد تنقیح المنات، بعد از این که منات معلوم شد، این تکیه دادن ولو در جواب امام نیامده، اما معلومه که این هم داخل در اون جواب هست و جواز شامل تکیه دادن هم میشه. از این نمونه ها ما اگر بخواهیم ذکر بکنیم، نمونه ها فراوانه. یا مثلا یه مورد دیگه عرض، این در جواهر جلد 8 صفحه 128. یا مثلا ببینید در باب بی، اگر خاطرتون باشه این مسئله مطرحه که اگر خریدار بی پول بشه، گرفتار افلاس بشه، خب فروشنده در اینجا یعنی به حدی باشه که نتونه قیمت این جنسی را که خریداری کرده بپردازه. اینجا گفتند فروشنده اگر عینی را که فروخته پیدا بکند، مخیر است بین این که اون عین را از مشتری پس بگیرد یا خود را در زمره طلبکاران مشتری قرار بده و احکام افلاس جاری بشه. حالا این برخی روایات و نیز اجماع بر این فتوا دلالت داره. وقت در باب اجاره نظیر همین بحث مطرح شده که حالا کسی عینی را اجاره کرده و اون موجر مستأجر نمیتواند مال الاجاره را بپردازه، مثل اون مشتری که نمیتوانست قیمت عین را بده. اینجا گفتن بحثه که حالا موجر میتونه اجاره رو فسخ بکنه یا نه. خب اینجا برخی از فقها از جمله صاحب عروه و زیلش هم خود مرحوم آقای حکیم گفتن که بله میتواند بلا خلافن این کار رو انجام بده، به این معنا که مستأجر هم یا عین مستأجره را پس بگیره، فسخ کنه اجاره را، یا اینکه خودش را در زمره طلبکاران اون مشتری اون مستأجر قرار بده و احکام افلاس جریان پیدا کنه. خب مرحوم آقای حکیم اینجا فرمودند بلا خلافن کما ان غیر واحدن و صرح بهی جماعت من القدماء والمتأخرین الحاقا للاجارت بالبی الثابت فیه بالاجماع و النصوص که در باب بی با اجماع و نصوص این حکم ثابت شده. بله بل اجماع و نصوص و بعضها و الم یکن مختصن بل بی الا انهو ظاهرون فلعین فالحاق المنافع بها یحتاج الى تنقیح المنات کما هو ظاهرهم. میفرماید بعضی از این نصوص درسته مختص به بینیست، ولی ظهور در عین داره. خب حالا اگر ظهور در عین داشته باشه قهرن در باب بی مشکلی ایجاد نمیکنه، اما بحث اجاره دیگه بحث عین نیست، بحث منفعته. اون وقت ایشون میفرماید فالحاق المنافع بها یحتاج الى تنقیح المنات. اگر بخوایم در این حکم منفعت را ملحق به عین بکنیم، این نیازمند تنقیح منات کما هو ظاهرهم، چنانچه ظاهر آقایونم همینه که اگر همگان الحاق کردند اجاره را به بی، از باب تنقیح منات بوده، چون بلاش فرمود بلا خلافن کما ان غیر واحدن و سرح بهی جماعت من القدماء و المتأخرین الحاقن للاجاره بالبی. خب بر چه اساسی اینجا اجاره رو ملحق به بی کردن؟ خب این روشنه، الحاق اجاره به بی اینجا جز از راه تنقیح منات متصور نیست. اینم در مستمسک جلد 12 صفحه 43. حالا اگر بخوایم عرض میکنم نمونه ذکر بکنیم، نمونه بسیار فراوان در کتابهای مخصوصا کتابهای متأخرین، لذا در این که هم از نظر استدلالی می توانیم به تنقیح منات اعتماد بکنیم و حکم شرعی را مستند به تنقیح منات بکنیم، بحثی نیست، و هم این که عملا فقها در موارد بسیاری از این طریق و راه حکم شرعی را استنباط کردند، لذا هم به حسب دلیل و در مقام استدلال می توانیم بگیم که تنقیح منات حجت و معتبره، و هم سیره فقها در مرعا و منظر ماست و می بینیم که اونها به این راه و ابزار استناد کردن. فقط باز به این نکته توجه می دهم که بالاخره اون چیزی که به عنوان طریق مورد نظر است تنقیح منات قطعی است، نه تنقیح منات ظنی. طریق سوم القاء خصوصیت. خوب عنایت بفرمایید، القاء خصوصیت یعنی این که شارع حکم را بر موضوعی بار کرده و اون را به سبب و منات و علتش هم اضافه نموده، ولی اوصافی را در کنار اون ذکر کرده که اون اوصاف در نسبتی که بین این علت و حکم وجود داره مدخلیت نداره. یعنی این اضافه خصوصیتی نداره، اون اوصاف دخالت دارن، ولی در اون اوصاف این نسبت و اضافه که بین حکم و بین حکم این مورد خاص و اون علت هست وجود نداره. لذا در این موارد میان اون اضافه رو، اون خصوصیتی که در اون دلیل وجود داره رو ملغا میکنن و حذف میکنن و بعد از القاء این خصوصیت، یعنی خصوصیت اضافه این علت به این مورد و به دنبال اون حکم را توسعه میدن و در غیر این مورد هم اون را ثابت میدانند. دقت بفرمایید. حالا اگه بخوام من همینجا یه مثالی عرض بکنم، فرض بفرمایید چه اینکه حالا این کار را یا این استناد را صورت دادن، مثلا در باب قصر نماز این بحث هست که حد ترخص که موجب قصر نماز برای مسافر است کدامه؟ در روایات خب معیارهایی دادن، از جمله این روایت که از امام صادق علیه السلام وارد شده که و اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان فقصر، اگر به جایی رسیدی که صدای اذان را نمیشنوی اونگاه نمازت را شکسته بخون. خب ببینید اینجا الان حکم وجوب قصر نماز برای مسافر ذکر شده، لکن میگه اگر اون موضعی که در اون موضع صدای اذان رو نشنیدی و نمیشنوی، اگر در اون موضع قرار گرفتی نمازتو شکسته بخون. خب این حالا شده یک معیار و منات برای قصر نماز. برخی اومدن یا خیلی ها بالاخره اومدن اینجا در این دلیل گفتن که اینجا اذان خصوصیت نداره، بلکه معیار اون حدی است که در اون حد مثلا صداهایی که در شهر بلنده شنیده نشه. پس حمل اذان در این دلیل بر مثال و القاء خصوصیت از اذان باعث می شود که این وجوب قصر در همه مواردی که صداهای دیگری که بلنده و نوعاً تا اون حد میرسه با خفاء اونها نماز شکسته بشه، وجوب قصر ثابت بشه. حالا این البته این که ما بخوایم این را مثلا به عنوان القاء خصوصیت قرار بدیم یا نه، خب اینجا بالاخره ببینید علت و منات برای حکم ذکر نشده. مهم به اصطلاح اینه که در یک دلیلی یه معیاری ارائه شده که این معیار حمله بر مثال شده، یعنی خصوصیتی برای این مثال ندیدن که بر اساس اون بخوان عرض به حضور شما اختصاص بدن حکم را به خصوص همون مورد. یا مثلا فرض بفرمایید که در موارد بله مثلا روایاتی هست که این مسئله القاء خصوصیت در خیلی از ادله اتفاق میفته، فرض بفرمایید که حالا یه روایتی از اینو من بله قال النبی بله یه اعرابی اومد خدمت رسول خدا فرمود هلکت یا رسول الله، فقال له ما صنعت، قال وقعت على اهلی فی نهار رمضان، قال اعتق رغبتن. یک کسی آمد، اعرابی آمد نزد رسول خدا و عرض کرد که من هلاک شدم یا رسول الله. حضرت فرمود چه کار کردی مگه؟ او گفت در روز ماه رمضان با عیالم مواقعه داشتم. حضرت فرمود اعتق رغبتن، رغبه ای آزاد کن. خب اینجا اومدن از چند خصوصیت گذشتن و چند خصوصیت را ملغا کردن. یکی این که حالا اون زنی که مواقعه با او صورت گرفته در این روایت اهل او بوده، زوجه او محسوب می شده. از این خصوصیت عبور کردن، گفتن این اختصاص به زوجه ندارد، بلکه اگر کسی با غیر اهل و خدایی نکرده به زنا هم این کار را انجام بدهد، این دلیل شاملش میشه. این یک القاء خصوصی. دوم این که این خصوصیت ماه رمضان عرض به حضور شما وجود نداره، بلکه همه ماه‌های صیام این چنینه. یعنی اگر کسی مثلا در روزه واجبش این کار رو انجام بده، همین حکم برای او ثابته. اینا خصوصیاتی است که معمولا از این ادله القاء میکنند و حکم را سرایت میدهند به سایر موارد. حالا آیا میتوان مثلا این حکمی که برای چنین کاری داده شده این را نسبت به همه مفترات تعمیم داد؟ بالاخره مواقعه مفتر روز محسوب میشه. آیا میتوان از خصوصیت مواقعه هم رفعیت کرد و این خصوصیت را القا کرد و گفت که در هر مفتری در ماه رمضان حکم عتق رقبه است؟ آیا میتونیم این کار رو بکنیم؟ خب ببینید الان تو همین داستان این اعرابی چند تا خصوصیت وجود داره. از برخی خصوصیات میتوان عبور کرد و اونها رو ملغا کرد، اما بعضی خصوصیات این چنین نیست و این یک مرز بسیار دقیقی است که باید معلوم بشه که کجا میتوان از خصوصیتها یا میتوان خصوصیتها رو نادیده گرفت و کجا عرض به حضور شما خصوصیتها رو نمیتوان ملقا کرد. این مسئله مهمی است که باید بهش توجه بشه. الان مثلا فرض بفرمایید که شهر رمضان یعنی ماه قمری رمضان خصوصیت نداره، در غیر ماه رمضان هم اگر کسی روزه واجب این چنینی بگیره، خب این باید این کار رو انجام بده. یعنی فرض کن روزه قضا به گردنشه و روزه واجب هم گرفته، نیت هم کرده، گرفتار این مشکل شد. یا مثلا این که مواقعه با غیر زوج خدای نکرده باشد، اینم خصوصیت، این خصوصیت هم ملغا میشه. اما این که مثلا ما این رو از مواقعه سرایت بدیم به فرض بفرمایید که اکل و شرب و عرض به حضور شما سایر مواردی که به عنوان مفترات روزه از اون یاد شده، آیا می توانیم این کار رو بکنیم؟ این مجاز نیست. ما نمی تونیم از این خصوصیت عبور بکنیم و اون رو نادیده بگیریم. این در واقع معلوم میشه که القاء خصوصیت در صورتی به عنوان یک راه و طریق برای قطع به منات در نظر گرفته میشه که ایجاد قطع بکنه. دقت فرمودید؟ در القاء خصوصیت همه سخن در اینه که دلیل حکم را بیان کرده، منات حکم را هم بیان کرده، منتها در ظاهر این دلیل منات گویا مربوط به این مورده، همون چیزی که در ابتدای سخن گفتیم، در ابتدای بحث از القاء خصوصیت، که شارع حکم را برای این مورد ذکر کرده و اون را به سبب این حکم اضافه کرده که انم مناطش رو بیان کرده، منتها این آمیخته با یک سری قرائن و با این آمیخته با یک سری اوصافی است که این اوصاف ملاک و معیارند، نه اینکه اون نسبتی که حکم با این منات پیدا کرده مد نظر باشه. یعنی خصوصیتی برای این مورد نیست، این اضافه اینجا ملاک نیست، این نسبت اینجا ملاک نیست. نسبت مثلا فرض بفرمایید که حالا بخوایم چیز بکنیم، فرض کنید که یه جایی گفتن الخمر حرامون، نه به صورت لانه مسکر که بره جزء قیاس منصوص ال الا، بعد در ادامه فرمودن مثلا یه جوری بیان شده که یه وصفی به عنوان منات و علت برای این حرمت ذکر شده و یه اضافه ای هم به این مورد پیدا کرده، مثلا گفته شده فهوه الخمر حرامون و هوه به دلیل اسکاره مثلا. حالا این ما اون جنبه تصریح به علیت را میذاریم کنار، یا حالا همینجا اصلا قیاس منصوص العله هم باشه، گفته لأنهو لأسکاره، اینجا منات اضافه شده به چی؟ حکم بیان شده و حکم را به سببش اضافه کرده، یعنی لأسکاره. حالا ممکنه اینجا بگیم خب چه بسا اسکار الخمر موضوعیت داشته باشه. ولی یک قرائنی اینجا ما پیدا میکنیم، این عرض به حضور شما حکمی که مناطش ذکر شده همراه با یک اوصافی ذکر شده که انسان یقین پیدا میکند که این اوصاف در این اضافه و نسبت دخالتی نداره. اینجاست که میشه اون اضافه را حذف کرد و تعمیم داد حکم را به سایر موارد. فرضاً کسی از راه قرائنی یقین پیدا میکنه اسکار الخمر موضوعیت نداره، این خصوصیت را القا میکنه، اسکار است که مناط برای حکمه، اینو سرایت میده به بقیه موارد. خب حالا فرق القاء خصوصیت با تنقیح منات دقیقا در این نکته است، در این به اصطلاح نقطه است. ببینید در تنقیح منات در واقع شارع هیچ تصریحی و تعرضی نسبت به علت حکم نداره. فرض بفرمایید اومده حکم را، حکم حرمت را روی ربا در گندم ثابت کرده. بله؟ خب هیچ علتی هم برای ذکر نشده. اما ما میفهمیم منات حالا یا متعلق حرمت ربا در اینجا مکیل است، نه خصوص گندم. لذا اینو سرایت میدیم به هر مکیلی که ربا درش تحقق پیدا بکنه. حالا البته باز این به اصطلاح میتونه از باب حمله بر مثال باشه، اینا حالا یه دقایقی داره که به اصطلاح ابزارهایی هن که به وسیله اونها میشه القاء بر خصوصی، یا محمل هایی هستن که به وسیله اونها میشه القاء خصوصیت کرد یا تنقیح منات کرد. عرض من اینه در جایی که تنقیح منات صورت میگیره فرض ما اینه که شارع متعرض منات اصلا نشده، اما در القاء خصوصیت شارع متعرض منات شده، لکن شاید به نظر بدوی این چنین بیاد که این منات خصوصا درباره این مورد است. اینجاست که از این خصوصیت رفعیت میشه و این خصوصیت ملقا میشه و حکم سرایت داده میشه به بقیه موارد. این فرق عمده تنقیح منات و القاء خصوصیت در اینه. جایی که ما تنقیح منات میکنیم در واقع میاییم علت و مناتی که اساسا در دلیل ذکر نشدن رو به نحو قطعی به دست میاریم، اونگاه به وسیله این منات حکم رو در سایر موارد ثابت میکنیم. اما در باب القاء خصوصیت این چنین نیست. در مورد القاء خصوصیت اصلا دلیل شارع در هنگام بیانش متعرض منات و علت شده، منتها ما خصوصیت رو از این بر می‌داریم، خصوصیت رو از اون القاء می‌کنیم و سرایتش می‌دیم به دیگر موارد. این فرق عمده این دو تاست که دوستانم دیروز سوال کرده بودن. نه ببینید این به نظر درست نمیاد. البته در اینو من حالا بگم، تعابیری که در باب القاء خصوصیت وارد شده مختلفه، یعنی گاهی انسان میبینه در برخی تعابیر این دقت صورت نگرفته و اینها رو با هم و در کنار هم ذکر کردن، یعنی که انه القاء خصوصیت و تنقیح مناد یکیست. حالا این یه محمل و توجیهی هم داره که حالا عرض میکنم که چگونه این دو از دیده یه عده‌ای در کنار هم قرار گرفتن و یکی دانسته شدن. اونی که ما عرض کردیم برداشت ماست از این دو طریق و ابزار، و گمان میکنم که این تفکیک حتما لازمه. اینا دو مسئله متفاوتن، دو راه متفاوتن و هر کدام از ظرفیتی برای تسریه حکم و تعمیم حکم به سایر موارد برخوردارن. پس تا اینجا ببینید، ما معنا و حقیقت القاء خصوصیت رو عرض کردیم، یکی دو نمونه هم براش مثال زدیم و فرقش با تنقیح منات رو هم گفتیم. حالا در مقابل بعضی معتقدند که نه، القاء خصوصیت و تنقیح منات یکیست. چطور میشه اینها رو یکی دانست؟ اینجاست که ممکنه بگیم القاء خصوصیت در واقع از دو منظر و دو زاویه میتونه بهش نگریسته بشه. یه جوری توجیه بکنیم بین اینها که حالا این دیگه وقت گذشته و عرض به حضور شما مسئله دیگه ای که حالا باید بهش بپردازیم اینه که خب حالا آیا حجیت القاء خصوصیت هم مثل تنقیح منات وجه حجیتش همانه، یا دلیل دیگری ما برای حجیت القاء خصوصیت داریم؟ و حالا یه دو سه تا چند تا نکته دیگه راجع به القاء خصوصیت هست که این رو انشالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین. سوالی ندارن آقایون؟ علی ظاهر مثل که در عالم خلصه اید. خیلی خوب، انشاءالله فردا ما این هفته انشاءالله به غیر از روز سه‌شنبه که روز شهادت امیرالمؤمنین و تعطیله، انشاءالله اگر حیاتی باشه و توفیقی باشه و مانعی پیش نیاد، انشاءالله درس رو برگزار خواهیم کرد. انشاءالله روز پنجشنبه، بله هنوز تا پنجشنبه خیلی مونده. عرض کردم دیگه، گفتم این هفته به غیر از سه‌شنبه بقیه روزا هست. سوال عجیبی بود کردید شما. نه خیر، بین و تعطیله نیست، ما روز خود تعطیل رو داریم میخونیم، حالا بینش اون وقت تعطیل کنیم. الحمدلله رب العالمین.